همه به زندگی اندیشیدن، اما زندگی به نحو مطلق اعتبار نمیشه، بلکه زندگی در زمان و در شرایط خاص تاریخی و در متن یک سنت معنی پیدا میکنه. همه زندگی ها در متن سنت ها هستن و جنبه تاریخی دارن. به همین دلیل برای فهم زمانه و برای فهم زندگانی مربوط به آن زمان نیاز هست تا آن نسبت اصلی که بنیاد همه نسبت هاست در زندگی انسان، اون شناخته بشه. به اون نسبتی که در دوره یونانی مطرح بود اشاره کردیم. اون نسبت چه نسبتی بود؟ نسبت با چی بود؟ نسبت حقیقی نسبت با چی بود؟ نسبت با جهان. اساس اونجا کاسموس و جهان و مقصود از جهان سلسله مراتبی است که در عالم هستی مطرحه و این جهان به منزله عالم کبیر مطرحه و انسان باید خودش را با عالم کبیر مطابقت بده. بنابراین انسان به مثابه جهان صغیر شناخته میشه. مطلب مهم این هست که عالم صغیر باید آینه عالم کبیر باشه. پس مفهوم انطباق، انطباق عالم صغیر و کبیره و این مطلب چه در فلسفه یونان و چه در فلسفه دینی در هر فلسفه یک شکل مطرحه. ما هم در افلاطون این مطلب رو داریم و بعد وقتی وارد عالم اسلامی میشه رسائل اخوان الصفا این مطلب رو با وسعت و دایره وسیعی بحث کردن که چگونه انسان باید مطابقت بکنه با حقیقت جهان. همچنین ابن سینا این بحث رو در جاهای مختلف مطرح کرده، هم در اشارات مطرحه، هم در شفا مطرحه و شاید جایی که بیش از همه این رو بشود دید در کتاب قانونه. قانون کتاب طبه، اما در قانون انسان متوجه میشه چه دیدی داره ابن سینا که چگونه انسان باید از هر چیزی که او را تحریف میکنه و وجود او را از حالت اعتدال خارج میکنه بپرهیزه. و این اعتدال اعتدالیست در میان اخلاق عالم، امتزاجی تمام اعضای وجود انسان دارن. این امتزاج از عناصره و عناصر مال عالمه. یعنی اگر عناصر اربعه مقوم جهان طبیعته، همون عناصر با امتزاج‌های مختلفی در وجود انسان جمع شده و وقتی این عناصر با این امتزاج‌ها به حالت تعادل برسه انسان میشه انسان سالم. به محض اینکه این امتزاج‌ها به هم میخوره بیماری پدید میاد. یعنی تمام اندیشه ابن سینا در طب مبتنی بر مفهوم اعتدال مزاج و مفهوم مزاج یعنی ترکیبی که از عناصر شکل میگیره و این عناصر در وجود انسان علاوه بر در جسم انسان، در نفس انسان، همونه که در عالم خلقت وجود داره و این تطابق یه تطابق دائمیه. بنابراین وضع انسان باید یک وضع ثابت باشه، وضع ثابت. اما اون این حالت و این حالت تطابق به خطر میفته در دوره جدید. یعنی اتفاقایی در دوره جدید در عصر رنسانس افتاد که این مفهوم از مطابقت متزلزل شد. شما آگاهید که هیئت بطلمیوس قرنها به عنوان علم مطلق در جهان حکومت میکرد چطوری متزلزل شد؟ چگونه گالیله نشون داد که زمین در حال حرکته؟ هرچند که محکومش کردن اما میگو زمین حرکت میکنه ولی اون که ما محکوم میشیم. چطور کوپرنیک خورشید را در مرکز عالم شناخت و این معنا به طور کلی آنچه که به عنوان امر یقینی در طول تاریخ مطرح بود متزلزل کرد. چگونه خطاهای مختلف حواس مطرح شد؟ چگونه علم طب قدیم جالونیسی متزلزل شد؟ یعنی یک تکانهای شدیدی در دیدگاه انسان نسبت به جهان پدید آمد و این تکانهای شدید به اینجا منتهی شد که اون مفهوم از مطابقت یه قابل اثبات نیست. اون مفهوم از مطابقت نشون داده شد که متزلزله و این معنای از علم با شکست مواجه شد. حواس به طور کلی مورد انکار واقع شد، حجیت حواس مورد انکار واقع شد. دکارت حجیت حواس انکار کرد. وقتی حجیت حواس انکار شد، مطابقت به این معنا انکار شد، چون اساساً تصورات از خارج وارد ذهن میشه. در تأملات به تمام اینها سبب می شود که با یقین کامل بگویم این که تا کنون معتقد بودم اشیائی بیرون از من و مغایر با وجود من موجود است که از طریق اندامهای حسی با یا هر وسیله ممکن دیگر مفاهیم یا صور خود را به من منتقل و مشابه خود را در من مرتسم می کنم. مشابه خود در من مرتسم مطابقت می کنم، نه بر اساس یک حکم قطعی و سنجیده، بلکه فقط مولود انگیزه کور و گستاخانه است. یعنی مطابقت ذهنم با خارج یه اندیشه خیال کور و گستاخانه است. این در تاریخ تفکر سابقه نداره یک همچین چیزی فیلسوف اینطوری نسبت به ادراکات صحبت بکنه. یه ادراکات من هرچی از خارج میاد، هر ادراکی از خارج میاد باطله. من اصلا نمیتونم بگم ادراکات مطابق با عالم خارجه. بنابراین راه ورود علم از خارج بسته شد. وقتی که همچه اتفاق افتاد، پس علم چی میشه؟ وقتی معرفت و شناخت متزلزل شد، معرفت شناسی مطرح میشه. معرفت شناسی با تزلزل معرفت مطرح میشه. فلسفه چرا به معرفت توجه میکنه؟ چون معرفت متزلزله. وقتی ویران شد، فیلسوف به معرفت متوجه میشه. جغد مینروا و از این ویرانه پرواز میکنه، همونطور که افلاطون با وجود سوفسطائیان اندیشی در مقابل اونا، دکارت هم در این حالت، در حالت شکاکیت فراگیری که پدید آمد اندیشید. پس معرفت چطوری میشه؟ حالا شناخت مطرحه. معرفت چی بود؟ معرفت آن چیزی بود که ضروری بود. معرفت امر ضروریه. معرفت یعنی شناخت ضروری. شما وقتی به کتب منطق رجوع میکنید، مشاهده میکنید وصف معرفت، وصف شناخت عبارت است از امر ضروری دائمی کلی. ضروری دائمی کلی. شما کتاب منطق ارسطو رجوع کنید، میبینید میگه معرفت ضروری دائمی کلی. به کتاب برهان شفا، بزرگترین کتاب منطقی که در تاریخ نوشته شده رجوع بکنید. در برهان شفا وقتی در باره علم صحبت میشه، علم ضروری کلی داره. ضروری یعنی چی؟ این ضرورت از کجا میاد؟ چرا علم ضروری میشه؟ وقت ضرورت ریشش در کجاست؟ چه اتفاقی میفته که علم ضروری میشه؟ خب ضروری یعنی این همانی، منشأ ضرورت این همانیه. اساساً ضروری ترین حکم از نظر معرفت حکم این همانیه. وقتی یه چیزی یه چیز دیگری بود یا یه چیزی همون خودش بود، وقت ضرورت منطقی به این معنی. این همانی زیربنای تمام احکام ضروریه. دو حکم ضروری هست که بهش میگن بدیهی، بدیهیات اولیه عقلی. دو تا اصل این همانی و اصل چی؟ و این دو تا دو رویه یک سکن. بنابراین تمام بدیهیات به این دو تا برمیگردن و بنابراین هر ضرورتی در معرفت باید بنیادش این همانی بشه. پس اگر صحبت ضرورت میشه در معرفت، ضرورت میشد، این همانی بود. این همانی چی؟ این همانی چی با چی؟ هویت. این همانی هویت. دو تا هویت باید یکی بشن. هویت این ضروریه. این هوای اول وجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی صورت. این هوای دوم چی؟ بدون این وجود هوا. این وجود ذهنی و وجود عینی دو وجودن، دو وجودن، اما در یک چیز یکی هم ماهیت. ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی یکی. ماهیت تکرار میشه. یعنی وقتی ما مثلا به یه درخت نگاه میکنیم، این درخت همون چیزی که هست منعکس میشه، مرتسم میشه. پس ماهیت درخت مرتسم میشه از طریق ادراک حسی. خب این اساس علم. وقتی ماهیت یعنی این یگانگی به خطر افتاد، علم خطر افتاد. دکارت میگه اگه گفتی اونی که بیرونه با اینی که ذهنه این دوستا یکی هم، این گستاخانه هست. پس متزلزل. این که متزلزل شد، وقت ضروری از علم متزلزل میشه. وقتی علم ضروری شد یعنی خوب شد، یعنی در طول تاریخ اندیشه اینه همش. وقتی این متزلزل شد اتفاق دیگه میاد. یه امری هست با ضرورت، امری هست با ضرورت همراهه. این ضرورت شأن ابجکتیو علمه، ابجکتیو. یه امری هست با او همراهه، یه وصف سوبژکت. یه امر ابجکتیو که ضروریه با یه امر سوبژکتیو همراهن. دو تا هم شد. اون چیه که با این همراهه؟ یعنی سرتنیتی. همیشه علم ضروری علم یقینیه. یعنی به محض اینکه ما به یه چیز، به یه واقعیتی راه یافتیم، اون واقعیت در ما یقین تولید میکنه. پس این دوتا با هم بودن. شما اگر منطق رو بخونید، منطق ارسطو بخونید، اونجایی که بحث میخواد بکنه که از علم و شناخت چجوری حاصل میشه، میگه علم و شناخت یقینیه. یقین اون هم میگه یقین مضاعف. یقین هم باید یقین مضاعف باشه. یعنی علم یه جوریه که باید معذیه به یقین مضاعف بشه، یعنی یقین به این معنا که هم علم من با این مطابقه و هم محال است که این تطابق به هم بخوره، هم با این مطابقه هم عکسش محاله، نقیضش محاله. این میشه یقین مضاعف. یعنی ما یه یقین معمولی داریم که ممکن است خودمون بر اساس یک عده عواملی به یقین برسیم در یه چیزی، اما نمیتونیم قسم بخوریم که نقیضش محاله. اون وقتی میتونیم یه همچه حالتی پیدا بکنیم که این حالت سوبژکتیو ما با یه حالت اوبژکتیو با هم همراه بشه، ملازمت پیدا کنه. پس وقتی ضرورت به خطر افتاد، یقین به خطر میفته. اما دکارت میگه که شناخت حقیقی شناختیه که چی باشه؟ یقینی باشه. شناخت واقعی شناخت یقینیه. از یقین صحبت میکنه دکارت، میگه وصف شناخت یقینیه. حالا از دکارت میپرسیم چطوری این میره این هست، چطوری اینو تعمیم میکنی وقتی اون رفت؟ پس بر دکارته که معین کنه چطوری وقتی ضرورت به معنای کلاسیک کلمه رفت یقین میمونه. اگه فیلسوف نتونه به این جواب بده، این یقین میشه یقین سوبژکتیو، و یقین سوبژکتیو کفایت از واقعیت و علم و شناخت نمیکنه. یعنی میشه اون چیزی که من خودم خیال کردم و بهش یقین دارم. خب هر کسی ممکنه به یه چیزی یقین پیدا بکنه. اگه یقین ملاکه، خب هر آدم ممکنه به چیزی یقین پیدا کنه. بس همون میشه که پروتاگوراس میگه، میگه انسان مقیاس همه چیزه، بس هر کسی هر چیزی دوست داره. این که نشد دیگه، فیلسوف نشد، این که شد متن فلسفه. پس اگر اینجوری نیست، پس وقت یقین باید همراه یه چیز دیگه باشه. اون وقت دکارت میگه وضوح و تمایز، وضوح و تمایز، میگه اگر ادراکی وضوح و تمایز داشت یقینی. یعنی چی داره جای چیه میگیره؟ چی اومد به جای چیه؟ چی به خطر افتاد؟ بله؟ یعنی این اومد جای این، خب ضروری شد واضح و تمایز، وضوح تمایز. خب وضوح و تمایز هم که یه امر نفسانیه، یعنی میگه اون چیزی که من به وضوح و تمایز ادراک بکنم، چیزی که من ادراک بکنم به وضوح و تمایز، اون وقت اون میشه یقینی. خب اگه وضوح و تمایزه که خب پس ممکنه افراد مختلف به وضوح تمایز های مختلف برسن. هر کسی بگه من برام روشن خدا هست، یکی بگه من برام روشن خدا نیست، پس وضوح تمایز هم که سوبژکتیو میشه. یعنی گویی نظر از عالم بیرون بر میگرده به عالم درون، نظر از بیرون به درون بر میگرده. اون وقت جهان اصل بود، بعد در عالم دینی چی اصل شد؟ خدا اصل شد. یعنی همه چیز با رجوع به خدا حل میشه. در عالم دینی، در تفکر دینی، همه چیز ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. یعنی چی؟ یعنی چی؟ ذوات ناشمون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، ذوات الاسباب اونایی که سبب دارن، ذوات الاسباب یعنی دارای سببها، یعنی معلولها، لا تعرف الا به اسبابها. خب سبب اصلی چیه در عالم؟ خداست. پس هر چیزی که بخواد شناخته بشه الا از طریق حق شناخته نمیشه. خب این دوتا که تموم شد، الان دیگه نه این نه اون، برمیگرده به درون. یعنی یه چیز دیگه داره اصل میشه، یعنی باید یه چیز دیگه مرجع بشه. چیزی که مرجع میشه حالا انسان برمیگرده به خودش، به خودش پناه میبره، پناه به خودش. حالا برگشت به خود، اینم که جنبه نفسانی داره. خب چیکار کنه دکارت برای اینکه از این جنبه نفسانی بیاد بیرون؟ تو وقت نفسانی که فایده نداره. چیکار میکنه دکارت برای اینکه از این در بیاد؟ بله خب اونم توش هست قبل از ولی رجوع میکنه و رجوع میکنه به ایده. کدوم ایده؟ چه ایده ای؟ چه ایده ای اصله؟ ایده فکر. فقط ایده فطری واضح و متمایزه، یعنی هر وضوح و تمایزی به ذات رجوع میکنه به ایده. اونی که به ذات واضح و متمایزه ایده فطریه. ایده فطری جمع نفسانی نداره. ایده فطری رو من درست نکردم، ایده فطری به خواست من نیست، ایده فطری در من تعبیرش، ایده فطری رو خدا گذاشته، برای این گذاشته که من خطا نیفتم. پس اون چیزی که ضروری بود حالا شد ایده. اینجور حالا مطابقت به معنای تازه اعتبار میشه. میشه مطابقت، حالا چی میشه؟ مطابقت میشه مطابقت تصورات من با اینا. اگه مطابقت بود میشه وضوح و متمایز. وقتی وضوح و متمایز شد یقین معنی پیدا میکنه. پس دکارت یه کار بزرگ فلسفی میکنه، یعنی حالا به جای اینکه ما رجوع کنیم مستقیم به عالم خارج، به جای اینکه رجوع کنیم مستقیم به عالم خارج، رجوع میکنیم به نفسمون، رجوع به نفس میکنیم. توی نفس ملاک حقیقت تعبیه شده و اون ملاک ایده است، ایده های فطریه. و این ایده های فطری هست که منات تطابق هست. پس مطابقت نفی نمیشه، مطابقت به معنای تازه اعتبار میشه. کلن عرض بکنم اساسا در هیچ یک از فلاسفه مطابقت امکان نفی نداره. هیچ فلسفه‌ای مطابقت رو نفی نمی‌کنه. مطابقت به معنای گذشته نفی میشه، مطابقت به معنای دیگری اعتبار میشه، مطابقت دوباره اعتبار میشه. تا به معنای تازه اعتبار میشه. مطابقت رو از علم بگیری میشه خیال، میشه وهم، میشه وهم و خیال. پس این هوه هوه همیشه هست، منطقه هوه هوه یه وقت هوه هوه جهان صغیر و کبیره، یه وقت هوه هوه ذهن با علم الهیست. حالا در دکارت این هوه که ادراک با این ایده، ایده فطری مطابقت، این ایده ها ستان خدا نفس جهان، خدا نفس جهان، خدا و نفس. بعد دیگه از دکارت فلسفه مبدل میشه به علمی که درباره خدا، جهان و نفس بحث میکنه. بعد شما میدید در ولف وقتی تقسیم میکنه متافیزیک و مابعد طبیعه را، میگه مابعد طبیعه سه حوزه داره: بحث از خدا، بحث از نفس، بحث از جهان. وقتی کانت بحث میکنه باز ایده ها همین ایده ها هستن. این ایده هایی که دکارت میگه دیگه در فلسفه باقی میمونه به عنوان ایده ها. ایده ها یعنی اونهایی که بر هر تصوری تقدم دارن. ایده ها یعنی اون که بدون اینا هیچ تصوری قابل تصور نیست. ایده ها اونان، ایده ها اونان که عالی ترین رتبه ادراکن. بدون اونا از شما هیچی نمیتونی تصور. ایده ها اینها، خب خدا و نفس و جهان، اینا ایدن. پس ایده میشه اصل، ایده میشه امر اصلی، فلسفه مدرن میشه فلسفه ایده ها. خب همین ها بود که افلاطون میگفت، همین مثل بود، مثلی هم که افلاطون میگفت همین ها بود، اما اون در عالم دیگری بود. الان از عالم دیگه مهاجرت کرده به نفس باشه، اینا تو نفس، اینا بیرون نیست، ایده ها در ماست. خب پس از اینجا و از این لحظه در تاریخ فلسفه یه اتفاق بزرگ میفته که سابقه نداره، و این اتفاق میشه اصالت ایده. و ایده یعنی امر پیشینی، امر پیشینی ایده پیشینی، یعنی پیشین یعنی مقدم، مقدم بر چی؟ بر هر معرفت، مقدم بر هر شناخت. امر پیشینی مقدم، چجور تقدمی، چجور تقدمی؟ به فلسفه که رجوع کنید اقسام تقدم هست، فلسفه که باز کنید اقسام تقدم. ما تکلیفشو خیلی تکلیف مهمیه، حالا میرسیم به تکلیف اونا. اگه اونا نباشن که کانتی نیست، اگه اونا نبودن همین بحث بود. اما دکارت مقدم بر هیوم و لاکه. این داستان دلکش اندیشه مدرن میرسه به کانت. فلسفه دوستان امر پیوسته است، فلسفه امر پیوسته است. هیچ تفرعی در فلسفه وجود نداره، تفرعه در فلسفه نداریم. اینطوری نیست که یک کسی خواب دید بلند شد شد بید گلشتان، یک کسی هم خواب دید شد پل میکرد. این اصلا خواب نداره، اصلا فلسفه خواب توش نیست، فلسفه هم بیداریه. بنابراین کسی با خواب فیلسوف نشده. فلسفه امر متصله. فلسفه میاد میرسه به دکارت و فلسفه میرسه به هیوم و فلسفه میرسه به کانت و فلسفه به هگل و فلسفه به هایدگر و فلسفه به ویتگنشتاین. فلسفه به اینا میرسه، فلسفه میاد میرسه به اینا، اینا پیدا میشن. حالا اینا فلسفه رسید به اینا، اینا پیدا میشن. اینا هیچ کدوم در تاریخ فلسفه گتره و گذا نیستن. گتره و گذا در عالم تفکر وجود نداره. تفکر همش یه امر ضروریه و هم پیوسته است، منطقه ما باید کشف کنیم اتصال و پیوستگی رو، ما باید کشف کنیم. اگر کشف کردیم اهل فلسفه ایم. پس فلسفه بدون تاریخ فلسفه، فلسفه نیست، فلسفه امر تاریخی متصله. وقتی اینطور شد، حالا میرسه به این امر پیشینیه. سوال من پیشینی چیه؟ پیشینی هم تقدم، امر تقدم، امر متقدم. تقدم اقسام داره، تقدم به شرف داریم، تقدم زمانی داریم، تقدم رتبی داریم، تقدم ذاتی داریم، تقدم به تجاهر داریم، تقدم به الحقیقه داریم، اقسام تقدم داریم، تقدم به علیه داریم. ما کدوم تقدم؟ پس وقتی میگیم امر پیشینی، این چه جور پیشینیه؟ از نظر دکارت این دو تقدم، پیشینی دو پیشینی، یک تقدم قطعی، یک تقدم زمانی. برای دکارت این هر دو تقدم. ایده تقدم رتبی داره بر جمیع تصورات، یعنی شما هیچ تصوری ندارید مقدم بر ایده به طوری که مبتنی بر این نباشه. هر تصوری شأنی از جهان یا شأنی از نفس یا تصوری از خود. پس همه تصورات مبتنی هستند از تقدم رتبی. همه تصورات به لحاظ زمانی مبتنی هستند، یعنی به لحاظ زمانی اینا مقدم هستند. بقیه تصورات تدریجاً حاصل میشه، اما این تصورات تدریجاً حاصل نمیشه. این تصورات در نهاد بشر تعبیه شده، به عبارتی فطریه، یعنی سرشت انسان با اینها هست. مثلا اینا از نظر زمانی و بقیه هم تقدم دارن. این تقدم یا امر پیشینی اساس فلسفه دوره مدرنه، یعنی دوره مدرن بر اساس امر پیشینی شکل گرفته. یعنی پسینی میره، جای خودش رو پیشینی میده. پسینی چی بود؟ همونه که از خارج میاد. پسینی یعنی حواس. پسینی اون که از حواس. خب حواس انکار شد، شد امر پیشینی. پس هر تصوری باید خودش رو با امر پیشینی یا ایده‌های فطری تطبیق بکنه. اگر غیر از این بود حقیقتی در کار نیست. دکارت به این میگه رئالیتاس ابجکتیوا، رئالیتاس ابجکتیوا، واقعیت ابجکتیوا، واقعیت اوبجکتیو، واقعیت اوبجکتیو. اوبجکتیو یعنی چی؟ یعنی چی؟ واقعیت اوبجکتیو، واقعیت ذهنی، یعنی اصل واقعیت اوبجکتیو رو در اینجا ذهنی، واقعیت یعنی ذهن. پس احکام وجود موجود به ما هو موجود، احکام وجود موجود به ما هو فی نفس الامر، احکام وجود موجود از آن حیث که خارجیه مبدل میشه به احکام وجود موجود از آن حیث که ذهنیه. این میشه چرخ. پس دکارت در احکام وجود موجود به ما هو موجود بحث میکنه، اما کدوم موجود؟ از اون حس ذهنی. پس احکام وجود عینی جای خودش را میده به احکام وجود ذهنی. اگر در فلسفه کلاسیک بحث میشه از معرفت، شما در فلسفه کلاسیک پره بحث میشه از معرفت، از شناخت، از ادراک حسی، از ادراک خیالی، از ادراک وهمی، از ادراک عقلی بحث میشه. اما در فلسفه کلاسیک بحث از شناخت، بحث از معرفت طبعاً للوجود خارجی بحث میشه، طبعاً للوجود خارجی. یعنی شناخت رو ما بحث میکنیم از آن حیث که شناخت مرآت و آینه وجود خارجیه. الان با دکارت دیگه صرف نظر، عزل نظر از وجود خارجی میشه و بحث از وجود ذهنی بالاصاله در فلسفه مطرح میشه. پس بحث از ادراک طبعاً للوجود عینی نیست، بلکه بالاصاله در فلسفه بحث میشه. پس اکنون فلسفه وجود عینی را در وجود ذهنی اعتبار میکنه. پس هر دوتا بحث از وجوده، اما یکی در وجود ذهنی بحث میکنه بالاصاله، یکی در وجود عینی بحث میکنه بالاصاله. پس فکر نکنیم که فلسفه شد معرفت شناسی، خیال نکنیم همش میگم فلسفه در دوره مدرن شد معرفت شناسی. معرفت شناسی نیست، وجود شناسیه، اما به وجود ذهنی، وجود ذهنی مطرحه. ایده وجود ذهنیه، یه نحوی از وجود مطرح در ذهن. این که همه جا صحبت از معرفت شناسی، معرفت شناسی، معرفت شناسی، معرفت شناسی بی وجود، معرفت شناسی که وجود با وجود ارتباطی نداره، یعنی چی؟ شناسی که وجود توش نیست. فلسفه با وجود سرکار داره، هر وقت ارتباطش با وجود قطع شد، ارتباطش با وجود قطع شد میشه شطرنج، میشه شطرنج. میتونه انسان شطرنج باز خیلی ماهر و قوی باشه، روی اون سهم شطرنج خیلی هنرها به خرج بده، اما این تو عرصه است. فلسفه عقلی زندگیه، زندگی واقعیت، واقعیت این امر انزمامی، امر انزمامی وجود. پس این بحث میشه بحث وجود، منطقه وجود وجود ذهنیه. اینا رو باید اگه بفهمیم وارد فلسفه میشیم، یعنی مجازیم تو فلسفه حرف بزنیم بخونیم. این دکارتره، آن دکارت از آقای این شو با فلسفه شد معرفت شناسی. معرفت شناسی چیه؟ معرفت شناسی هم چیه؟ عالم نیست؟ حالا ما در درباره معرفت بحث میکنیم، معرفت هم چیه؟ پس شد این ایده. حالا که این ایده از این ستایده، اینا امر پیشینی هست، اینا که امر پیشینی هست به این معنا تقدم و تأخر بین خودشون چه خوریه؟ تقدم و تأخر بین خودشون و تقدم و تأخری که مطرح میکنه دو تقدم و تأخره، یک تقدم و تأخر ثبوتی، یک تقدم و تأخر اثباتی. یه وقت میگیم چیزی ثبوتاً بر چیز دیگری مقدمه، یه وقت میگیم چیزی اثباتاً. شما در فلسفه لم ثبوت دارید، لم اثبات دارید، لم ثبوت. دکارت وقتی میگه خدا ثبوتاً مقدمه، به لحاظ ثبوتی و خارجی مقدمه، اما چون اساس بر معرفت، یعنی ما وجود را از افق معرفت و شناخت مطالعه میکنیم، پس تقدم اثباتی اهم نسبت به تقدم ثبوتی، چون بازگشت به عالم معرفته. پس این تقدم در اون تقدم اهمیت بیشتری داره. اون که تقدم اثباتی داره اینه، نه یعنی تا نفس نباشه خدا قابل اثبات نیست، تا نفس نباشه جهان قابل اثبات نیست. پس کوژیتو مقدمه، این کوژیتو مقدمه به چه تقدمی؟ تقدم اثباتی مقدم ارد و کاغنوسندی. خودش میگه ارد و کاغنوسندی، یعنی در ترتیب شناخت، ترتیب شناخت در تقدم اثباتی. ارد و اثندی یعنی لمس ثبوت یا ترتیب ثبوت. البته خدا مقدمه، متا احتراماً خدا مقدمه، ولا وقتی وارد بحث میشیم کجیتو مقدمه، یعنی تا کجیتو نباشه درباره خدا هم نمیشه بحث کرد. این کجیتو میشه اصل و تمام ایده های این ایده هایی که در این هست اصله، برمیگرده این به درون، یعنی فلسفه مدرن همش میشه برمیگرده به ذهن. اون وقت اسپینوزا در رساله اصلاح فاهمه همون تعبیر رو به این شکل، بنابراین واضح هست که یقین چیزی جز ذات ذهنی نیست. یقین چیزی جز ذات ذهنی اسنشیا ابجکتیو. استنادارش یه اسنشیا ابجکتیو، این میگه رئالیتاس ابجکتیو، واقعیت ذهنی. استنادا همین رو میگه اسنشیا واقعیت ذات ذهنی، یعنی حالتی که در آن، حالتی که در آن ما ذات عینی را ادراک می‌کنیم. پس مقصود ذات عینیه، منتها اکنون ما از طریق ذات ذهنی ذات عینی را درک می‌کنیم، نمی‌ریم سراغ ذات عینی که بعد ذات ذهنی در ما منعکس بشه، برعکس عمل میکنیم، معکوس شده. و به این میگه اسنشیا ابجکتیوا، به ذات این میگه اسنشیا سوبجکتیوا. از نظر اسپینوزا این ذات عینیه، سوبجکتیوا ذات خارج، این برعکس هم بعد میبینه در کانت عوض میشه، یعنی سوژه و اوبژه در کانت منقلب میشه، وگرنه در اینا ابجکتیوا ذهنی، سوبجکتیوا عینی، یعنی حالتی که در آن ما ذات عینی را ادراک میکنه همون یقین است. همچنین واضح است که برای یقین داشتن به حقیقت نیازی به هیچ نشانه دیگری، برای یقین داشتن به حقیقت نیازی به هیچ نشانه دیگری جز تصور حقیقی نیست. تصور حقیقی هم چیز واضح و متمایز، تصور تام یا ذات ذهن. لایبنیتز همین یه مقصد به شکل های این کتاب دیسکورس لایبنیتز، این کتاب مهم هم موجزه و بسیار مهم هست. در 26، در بند 26 که این عقیده نتیجه اصول من است، چون که هیچ چیزی به طور طبیعی از خارج وارد ذهن ما نمی شود، همش اون تو هست. و فکر این که گویی نفس‌های ما صورت‌های محسوس ارسال شده را دریافت می‌کنند یا دارای در و پنجره هستند، عادت ناشد عادت ماست. ما خیال می‌کنیم، نگاه می‌کنیم به جهان و به شکل محسوس اینا در ذهن ما منعکس می‌شه، عادت هست. ما در اذهان خود حتی در هر زمانی دارای همه صور هستیم، همه صور در ذهن ما هست. یعنی یاداوری کی میگفت؟ یاد افلاطون افلاطونه. چرا که ذهن همواره بیان کننده و نماینده همه افکار آینده خود است و آنچه را که در آینده به طور متمایز خواهد اندیشید به نحو مبهم مورد اندیشه قرار می‌دهد. اگر تصور چیزی را از پیش نداشته باشیم در ذهن خودمان به عنوان ماده که اندیشه ما از آن شکل می‌گیرد حاضر و آماده نداشته باشیم، نمی‌توانیم آن را بیاموزیم. افلاطون هنگامی که نظریه یادآوری را پیشنهاد می‌کرد همین نکته را به خوبی فهمیده بود. نظریه او کاملا درست است به شرط آنکه درست تفسیر کنیم. یعنی اگه من تفسیر کنم که لاید نیستم اون نظریه درسته، نه اینکه خودش گفته. ما افلاطون رو درست تفسیر میکنیم، یعنی لایبنیت داره میگه من افلاطون از خود افلاطون بهتر فهمیدم. ما درست و از خطای او جلوگیری کنیم. خطاش چیه؟ خطای وجود پیشی. میگه این که ما در یه عالم دیگه بودیم و اونا رو داشتیم میدیدیم و اینا که افلاطون در رساله فایده بود بحث میکنه و اینا، اینا رو بذاریم کنار، درست تفسیر کنیم. اینا هم تو ذهن ما هست، یعنی اصلا ما همون اصل وجودیم، همون هست دیگه. شما بگونید دیگه راسیونالیزم، راسیونالیزم اینه. خیلی حرف بزرگیه دیگه، همان اینا هست. و حالا این ایده ها که هست و کوژیتو دیگه، کوژیتو که خوب هست، این چی؟ این ایده ما تمام جهان را از افق امتداد درک می کنیم. جهان خب امتداد داریم، یعنی یه ایده داریم به نام امتداد. پس دکارت میگه من وقتی خودم را کوژیتو رو درک میکنم چطوری خودم کوژیتو رو چطوری درک میکنم، چطوری به کوژیتو میرسم؟ در آینه ایده نفس. یعنی من وقتی میگم من هستم، من میاندیشم، این من میاندیشم یعنی من خودم را در آینه ایده نفس، ایده نفس با من اتفاقا یکیه، پس من خودم را گویی در آینه خودم مشاهده میکنم. یعنی تفکر دکارت تفکر مرآتیه، آینه است، شهود امور در آینه. اینا اشراق شده به نفس، نفس در نور اینا میبینه. اشراقیه با اشراقیه دکارت تو فلش درس خونده، فلش مال جزویت ها، جزویت ها در مکتب اوگوستین هست، نه افلاطونی. اون افلاطونه بیرون. پس بنابراین اینها در جایی درس خوندن که علمای مسیحی که همه اوگوستینیان اونجا درس میدادن، یعنی اشراق. و بنابراین تکرار میکنه دکارت که اینها رو من به نور درک میکنم، نور فطرت، نور فطرت، نور فطرت، اشراق فطرت. اشراق دیگه تفکر اوگوستینی نیست که شما حالا باید رجوع بکنید اول به خدا بعد به نفس. اینا همه تو نفس هست، اینا دیگه گذشته، دیگه خیالتو راحت بشه، اینا اشراق شده الان، اینا دیگه هست. پس رجوع میکنیم به اینا، پس اینا رو در شهود عقلی مشاهده میکنیم. بنابراین جهان رو باید در ایده امتداد مشاهده کرد. ایده امتداد خیلی مهمه. میگه جهان امتداده، جهان امتداد، خیلی خوب امتداد. بقیه هم گفتن همه گفتن جهان امتداد. ارسطو هم گفته جهان جسمه، جسمم امتداده، همه گفتن. اونی که همه گفتن، آیا دکارت هم همونی که همه گفتن؟ چه؟ یعنی چی؟ خب از نظر ارسطو جسم و نفس چیز نداره، تعارض نداره،
تعارض نداره.
خب همسنسیش چیه؟ خب اون حیثیت عقلی که در عالم خارج هست، اون حیثیت عقلی همون جسمه؟ پس چیه؟ یعنی چیه اون حیثیت عقلی که، یعنی چه نسبتی با جسم داره؟
پرتغال.
پس یه چیز دیگه شد پرتغال، یعنی جس به ما هوا پرتغال. اما اگر جسم به ما هوا جس فقط، جسم ما هوا جس فقط، آیا اون هم سنسی هست داره؟ مشکل سنسی هست. بگیم جسم به ما و جسم با نفس سنسی هست داره. آیا ارسطو، افلاطون، ابن سینا قائل بودن که جسم به ما و جسم با نفس سنسی هست داره؟ خیلی بحث پیچیده و دشواریه، حالا من واردش نمیشم. اما از یک، از این افق بیان که چرا اینجا درست میفرد، اینجا چرا تباین شد، چرا تباین شد؟ ارسطو هم هست، افلاطون هم هست، ابن سینا هم هست، اینا قائلن به جسم. من میگم اون جسم هم بیرونه و اون جسم هم که بیرونه فرق میکنه با این نفس. اما دوالیزم نبود، یک چیز بود. یعنی درسته، یعنی عالم صغیر عالم کبیر، عالم صغیر و کبیر یک سنس بود. این باید در اون تصویر میکرد. این یه چیز دیگه میگه، دیگه امتدار این فرق میکنه با اون چیزی که ارسطو ابن سینا میگن. وقتی شد امتداد، این امتدادی که این میگه، وقتی شد امتداد، مورد نظرش امتداد در علم هندسه است. علم هندسه، امتداد علم هندسه. خب شما وقتی علم هندسه رو مطالعه میکنید، میبینید بحث از نسبه و ابعاده. ابعاد اونجا با هم ارتباط دارن، قوانینی که این ابعاد دارن با هم دیگه مورد بحث قرار میگیره. پس امتداد هندسه، ما نمیدونم. در تأمل ششم وقتی میخواد درباره وجود اشیاء مادی و مغایره تقریبا نفس بدن بحث کنه، اکنون دیگر تنها چیزی که به عهده من باقی این است که تحقیق کنم که آیا اشیاء مادی وجود دارن. البته در این مورد دست کم یقین دارم، دست کم یقین دارم که این اشیاء از آن حیث که به عنوان موضوع براهین هندسی ملحوظ می شود ممکن است وجود داشته باشد. اون است که هندسه قرار می گیره، هندسه قرار می گیره. اونی که اونا می گفتن این نیست. دکارت خواهد بگه حقیقت این واقع عالم خارج در ایده امتداد منعکس میشه. ایده امتداد هم یعنی علم هندسه. علم هندسه. پس موجود خارجی یعنی موجود مادی، موجود مادی یه هندسه هم داریم. دو تا چیزه. چه تفاوتی داره با هم؟ اینا چه تفاوتی دارن با هم؟ از نظر ارسطو اینا چه تفاوتی دارن با هم؟ جسم دو جسم یا مقدار؟ مقدار دو جسم، دو مقدار از نظر ارسطو و دیگران و ابن سینا. مقدار مقدار جوهری دوم، به مقدار جوهری میگن جسم حدیثی، به مقدار عرضی میگن جسم تحلیلی. اینا که دارم برات میگم هیچ جدی پیدا نمی کنم. برید دیگر میکنم ببینید کی تحصیل کرده و فهمیده که میان آنچه که دکارت داره میگه و آنچه که ارسطو و دیگران دارن میگن چه تفاوت دقیقی هست و اینجا داره چه اتفاقی میفته که در تاریخ فلسفه بی سابقه. جسم دو جسم، وقتی اینا میگن جسم طبیعی، وقتی میگن جسم تعلیمی، به اشتراک لفظ گفته میشه. نه اینکه مقسمه، نه اینکه دو قسمه و این دو معناست از جسم، دو معنا به اشتراک لفظ. جسم تعلیمی خط، جسم تعلیمی حجم، خط حجم، سطح. خط، سطح، حجم. جسم تعلیمی چیه؟ جوهره. جوهر جسم تعلیمیه. جوهر و قابل ابعاد ثلاث، جوهر قابل ابعاد ثلاث که میگن جسم تعلیمی. و رجوع کنید به ارسطو وقتی تعریف جسم میکنه جوهر قابل، جوهری که قابلیت داره که ابعاد ثلاث بپذیره، نه جوهری که ابعاد ثلاث داره، جوهری که قابل ابعاد ثلاث. قابل یعنی قوه، قوه داره، قابلیت توشه. ابعاد ثلاث صورت میشه برای این. یعنی جوهر از نظر ارسطو دو حیث داره، حیث قوه، حیث فعل. قوه و فعل یعنی شما جوهری در عالم طبیعت را برید بالا از عالم طبیعت برید، بله اونجا ماده نیست، در اونجا قوه نیست، اما توی این عالم طبیعت، موجود عالم طبیعت، جسم طبیعی همیشه مرکبه. جسم طبیعی مرکبه. مگه نخوندید تو ارسطو؟ خوندید که آیه دوست قوام چیزی گفتن. پس جوهر. پس هر جوهر دو جوهره از نظر ارسطو، هر جوهر دو جوهره، جوهر مادی جوهر سوری، و این دوتا با هم مرکب میشن در عالم خارج. وقتی که اینا میگن این معنا توشه، پس قوه هست درش، قوه هست. این قوه آن است که ابعاد ثلاث رو میپذیره. حالا ابعاد ثلاث رو که پذیرفت هیچ، ابعاد ثلاث که اقلش، وقتی ابعاد ثلاث رو پذیرفت با ابعاد ثلاث توامان، با ابعاد ثلاث صور نوعیه رو میپذیره، صور نوعی. یعنی فقط ابعاد ثلاث که نمیپذیره، اصلا ابعاد ثلاث در عالم خارج به طور مجزا و منحاز وجود نداره. وقتی یه جسم شد، یا جسم عنصریه یا کانیه یا نباته یا حیوانه یا جسم فلکیه، شما جسمی که خالص جسم باشه که در عالم ندارید. یعنی هر جسمی گفتید دیگه، پرتقاله، سیب و گلابیه، سنگه، اورانیومه، یه جسم چیزیه. پس قابل و ابعاد ثلاث، یعنی هم ابعاد ثلاث رو میپذیره، هم جمعی صور نوعیه رو به خاطر این قوه میپذیره. پس صور رو میپذیره و این صور، صور جوهری هم. اون صور جوهری چون صورتند، اون صور جوهری چون صورتند، با نفس مسانخت دارن. یعنی صورت خارجی، یه صورت در عالم خارجه، همون صورت به مفهوم میاد در ذهن، این مسانخته، اینه که این با اون تطبیق میکنه، این با اون تطبیق. حالا اگر قوه را حذف کردی، این را حذف کن، وقت این جسم خارجی که میشه جسم طبیعی بوده یه وقتی، الان مبدل میشه به چی؟ میشه با ابعاد. وقتی شد بعد، یعنی جمیع صور نوعیه، جمیع صور نوعیه منتفی میشن. صور نوعیه که منتفی شدن، یعنی هیچ سنخیت دیگه الان بین ما و عالم خارج نیست، چون این صور نوعیه تو عالم خارج نیست. صور نوعیه هرچی هست، لاک فرموده که اینا کیفیات هم، نو کیفیات ثانوی هم، ناسه در عالم خارج نیستن. چه اتفاق بزرگی میفته وقتی صور نوعی از عالم حذف میشه؟ یعنی جوهر جسم مبدل میشه، جسم تعلیم میشه، بعد. ابن سینا اون وقت اونا رو دیده بود، شروع کرد چی میشه یه وقت یکی امن هندسه، هندسه بست فما کانن نظر و فیه منها انما هو فی الخطوط و السطور و المجسمات، یعنی احجام. هندسه بحث میکنه از خطوط و سطوح و مجسمات، یعنی احجام. فمعلوم ان موضوعه غیر مفارق للطبیعت فی القوام، البته موضوعش، یعنی این قائم به ماده است، یعنی اگه ماده نباشه که اینا نیست، اینها نیست. فالاعراض لازمه له اولا بذلک، و البته اعراض لازم اولا هستن به این که، اولا هستن به این که همواره قوامشون به جسم باشه. و و ما کان موضوع المقدار المطلق فیؤخذ فیه المقدار المطلق على انه مستعده لایت نسبت اتفقت و موضوع آن و موضوع هندسه مقدار مطلق است. معنی اینا و مقدار مطلق مستعد نسب است که شما حالا میگین زاویه ها اینطوری باشه تو مسلط این مساحت این میشه دایره اون میشه، یعنی نسبت ابعاد. و ذالک لیس للمقدار بما هو مبدأ للطبیعیات، اینی که ما میگیم این مقدار اون مقداری نیست که مبدأ طبیعیاته، یعنی تو طبیعت بهش میگن جسم. دو تا بل به ما هو مقدارون و عرض، این عرضه که تو هندسه بحث میشه، اونی که اونجا بحث میشه جوهره و وقتی جوهر شد قوه توشه. و بعد عرف فی شرح نال المنطقیات و طبیعیات الفرق بین المقدار الذی هو بعد الهیولا مطلقا و بین المقدار الذی هو کم. و ما در اونجا بحث کردیم که بین این دوتا فرق هست، این مقداریه که عارض میشه بر هیولا، اما این مقداریه که بر هیولا عارض نمیشه بلکه عرضه. و ان الاسم المقدار یقع علیه ما به اشتراک، یعنی اشتراک لفظی به این دوتا میگن مقدار مطلق اشتراک لفظی. و اذا کان کذلک فلیس موضوع الهندسه بالحقیقه هو المقدار المعلوم المقوم لجسم طبیعی، پس اون چه که اون مقداری که تو هندسه موضوعه اون مقدار مقوم جسم طبیعی نیست. چی شد؟ حالا دکارت میگه من در این ایده اینو میگم، پس عزل نظر کرد از جسم طبیعی، عزل نظر کرد واقعیتی که حکمای دیگه میگفتن واقعیت اینه، همه اونها رو تقلیل داد، فروکاست به این. حالا که اینطور شد علم طبیعی مساوی میشه با علم هندسه، پس طبیعیات شد علم هندسه. یعنی دیگه برای همه که میگه موجود زی حیات در خارج چیه، میگه این حیوانات هم مثل ماشین هم هر چی میبینه تو عالم بود میبینه هندسه میبینه. این اتفاق افتاد، اینه که مغایر، این تباینه. یعنی بنابراین با تنزل حقیقت عالم خارج به امتداد و تباین امتداد با کوژیتو، یعنی امتداد به ماهو امتداد در هر فلسفه‌ای با نفس تعارض داره، جدا، اما اون چیزی که مورد شناخت واقع میشه اون صور طبیعی هست، اونا مصانف هم با نفس، اونا صور هم صور مصانف هم با نفس، اینا هم رو برداشته، وقتی برداشته بنابراین این پای خراب شده. حالا شما فقط هندسه دارید، این که رخ میده بنابراین علم مبدل میشه به ریپرزنتیشن. با دکارت میشه ریپرزنتیشن، بازینمون ما قبلا بازی نمودیم، ری یعنی دوباره، پرزنتیشن حاضر کردن، ری پرزنتیشن احضار مجدد، علم یعنی احضار مجدد، یعنی چی؟ یعنی شما به شیء خارجی میگی دمی در وایسا، اونطور که من میگم حاضر شد. من میگم تو امتدادی، بنابراین تو در صورت امتداد بر من حاضر میشی، بقیه چیزا رو بذار بیرون و بیا. حضور مجدد، بقیه حکما گفتن حضور، گفتن این میاد اینجا حاضر، میگه ری دوباره حاضر. هم تو حضور معمولی نیست، حضور مجدد. حضور مجدد یعنی بیا همه چیزایی که زائده اینا رو بریز، یه چیزی بشه که من بتونم در بارش بحث کنم، یعنی بشه هندسه. خیلی جالبه، پس تمام عالم معروض علم هندسه قرار میگیره و بقیه چیزا از دور معرفت خارج میشه. خب حالا هندسه، این ابن سینا که میگفت این هندسه خطوط و ابعاد و خطوط و ابعاد عرضن، یعنی ما عالم رو نگاه میکنیم خطوط و ابعادش رو انتزاع میکنیم. اگه اینجور باشه که باز مشکله. دکارت دیگه اینجوری نمیگه ما ابعاد و اینا رو انتزاع میکنیم، میگه امتداد به نحو پیشینی پیش ماست. چون من اول پیشینی ایده است، چون ایده است حضوریه، چون حضور به شهود عقلی دریافت میشه، بنابراین واضح و متمایزه، بنابراین یقینیه، بنابراین هندسه یقینیه، بنابراین هر چیزی رو که شما با هندسه دریافت کنی یقینیه. پس علم العلوم هندسه است و شما با هندسه جهان را میشناسی. به این میگن طرح ریاضی جهان. پس با دکارت شما جهان را ذیل طرح دریافت کرد. تا قبل همچین چیزی وجود نداشت، طرحی هم که ما رجوع میکنیم حالا خارج، حالا خارج میشیم. این یه طرح میدونه جهان، فقط هم طرح میشه، یعنی همون چیزی که خود طرح کرده همین میشه. تو این پیش تو بقیه مشکوک، بقیه همه امور مشکوک. اون چیزی که یقینی حضور متمایز اینه، امر پیشی. اتفاق بزرگی کوچک نگیر، اینا جهان رو این عوض شد. افلاطون هم میگفت ریاضی، افلاطون هم گفت هندسه، گفت کسی هندسه ندونه نه تو آکادمی. اما افلاطون نمیگفت که هندسه طرح جهانه، گفت هندسه مدخل مصدره. ما وقتی وارد هندسه میشی ذهنت آماده دریافت مجردات میشه، بعد از پله هندسه میری بالا، میرسی به حقایق عالم. حالا اون حقایق عالم همشون در حد هندسه نزول کردن و هندسه هم اومده تو ذهن. ولایبنیتس میگه ما افلاطون از خودش بهتر میکنم. اینا اسرار دوره مدرن. خب میگن که جسم و تموم شد رفت و شد جسم و امتداد رو، ولی اینا بحث نمیشه که واقعا چه اتفاق افتاده. با قدیمیان گفتن جسم، میدونی چه زحمتی کشیدن تا این جسم را در جهان توضیح بدن و کمایی بذاشتن. ارسطو اینا چه زحمتی کشیدن، ابن سینا چه زحمتی کشیده که توضیح بده جسم در جهان کجاست. اینا کم جسم مورد توجهشون نبوده، به دقت بحث کردن، اما این جسمی که اونا میگفتن این نیست. پس با دکارت صور نوعیه از جهان حذف میشه. این اتفاق بزرگی که با دکارت میشه، جهان مبدل میشه به مکانیک، مکانیزم. و همین به این تفکر میگن تفکر مکانیستی. خب و هندسه که خود رو تازه داستان داره، هندسه خیلی مشکلات داره. حالا دکارت هندسه شو گفته، بعد و اسپینوزا هم هندسه، این دوتا هندسی هم. اما کار به این دوتا خط نمیشه. حالا بقیش باید اون لیستی که من دیدم که از یادم رفته بیارم، چند نفر توی اون لیست ما بودند که در اون جلسه نبودند و بعضی ها در اون لیست نبودند که در جلسه بودند. یه دست عطف و اضافه گرفتند من نهی بردم که ببینید کدوم ها بودند که دوانه بودند. Thank you.